بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تنبيه ظاهر التذكير والدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعوز الصفقة للبايع. بحث در مسکت چهارم بود. مسکت رد، حدوث عیب جدید. البته در محل نزاع، تحریر محل نزاع روشن شد چه منظور از عیب جدید. بعد العقد، بعد القبض، بعد انقضاء الخيار، این یعنی حدوث عیب جدید. چه مشتری متعهده، اون عیبی که بر عهده مشتریه و الا اون یکی عیبه ها بر عهده بایع. قبل القبض، بر عهده بایع، به خاطر کل مبیع تلف قبل قبضه. بعد القبض تا انقضای خیار بازم به عهده بایع هست، به اعتبار این که فهو ممن لا خیار له، که توضیحش رو داده. پس محل بحث بعد این هاست. خب عیبی که حادث میشه علی قسمه، بعضی وقتا عیب میاد، مشتری میخواد مبیع با این عیب جدید رو برگردونه، میگیم نمیتونی. چرا؟ چون دیگه با همان حالت اولیش نمونده، یه عیب جدیدی هست. المبیع لیس قائما به عینه، تغییر یافت. یه وقت نه، با همین رد یه عیبی ایجاد میشه. قبل از رد عیبی نیست، اما با همین رد یه عیبی ایجاد میشه. مثلا شما دو نفر مشتری یه کالایی رو با هم خریدید، اووردید خونه، دیدید این کالا معیبه. خب این عیب سبب میشه خیار عیب داشته باشید. یه وقت هر دوی شما برمیگردونید، خب لا کلام فی، از خیار عیب استفاده میکنید. یه وقت هر دو راضی میشید به بی، یعنی خیار عیب رو ساقط میکنید، اینم لا کلام فی. یه وقت نه، یکی از مشتری ها میگه من سهم خودم رو برمیگردونم، نصف شمال منه، من اونو برمیگردونم چون معیوبه. اون یکی مشتری میگه نه، من خجالت میکشم، من بر نمیگردونم. خب اینجا اونی که برمیگردونه با همین برگردوندند به بای، یه عیب جدیدی در این کالا ایجاد میکنه. این کالا متبعز میشه، بعضش مال بایع میشه، بعضش مال مشتری اون یکی مشتری میشه. این تبعز ز کالا، چه اگر یک شیء مشاع بود مجبورن اون بایع و اون یکی مشتری با هم شریک بشن. اگر یک بیع مشاعی نبود، اجزای جدایی داشت، چسرت داشت، اون موقع هم تبعض و افتراق اون اجزا ایجاد میشه. یعنی اون مثلا تو ذهنش بود این دو گوسفند رو بفروشه، نه یکیشو، الان یکی رو فروخت، یکی رو برگردوندن بهش. در هر حال این تبعض و تفرقه مبیع رو سبب میشه چه یه عیب جدید حادث بشه. البته این عیب شاید عیب قیمتی هم همیشه نباشه، عیب معنوی باشه، یعنی فردی رو مجبور کنیم به شریک شدن، الزام به شریک شدن، این عیب قیمتی، عیب ثمنی نیست، عیب معنویه. خب در هر حال عیبه. بعضی وقتا هم عیب قیمتی هم هست، مثلا دو لنج در رو وقتی یه لنجش رو برگردونن معیوبه، اینجا عیب قیمتی هم هست. خب اینجا چیکار کنیم؟ آیا این که گفتیم حدوث ای به جدید مانعه باید قبل رد باشه یا معردم ای بیجاد بشه؟ اینم مانع هست. یه وقت عنوان بحث رو اینطور مطرح میکنیم، این یه نوع شروع به بحثه، این یه نوع سرفصل برای بحث مطرح کردنه، ای با همون رد تحقق بیابد. یه سرفصل دومی هم میتونیم برای همین بحثی که شیخ مطرح کرده به عنوان تنبیهون مطرح کنیم. آیا ای فقط عیوب ظاهریه، عیوب معنوی رو هم شامل یا شامل نیست؟ هر دو رو میشه عنوان داد به این بحث. یه عنوان سومی هم اصلا مستقلن، خلاصه تبعوز صفکه، عیبه یا عیبی نیست. خود این تبعوز صفکه، اینکه کالا تجزیه میشه، یه بخشش در بایه برمیگردونده میشه، یه بخشش در نزد مشتری میمونه، خود این تبعوز صفکه عیبون املا. خب اینم یه نوع بحث. پس از چند منظر میشه اینجا بحث کرد. مرحوم شیخ اول تقسیم بندی میکنه، میگه خب این تبعوز صفکه از چند راه میاد. اولا باید مبی مرکب باشه، زی اجزا باشه، یه وقت اجزا داره مثل مثلا خونه، در این حال که وحدت عرفی داره اجزا داره، یه وقت نه خود مبی اصلا دو فرده، مثل مثلا دو تا گوسفند، دو تا فرش، فرق نمی کنه، وحدت عرفی داشته باشه، اجزا داشته باشه، یا وحدت عرفی هم حتی نداشته باشه، چسرت داشته باشه و طبیعتا دو تا فرد داره. در هر حال اینها رو شاید تفصیل بتونیم بدیم، ولیکن محل بحث شیخ هر دو اینها هست. خب پس موضوع بحث روشن شد، مبی مرکبه، چه ترکیبش به شکل اجزائیه چه به شکل افرادیه، چه چند فرد با هم جمع شدن، دو فرش فروخته، سه فرش فروخته، چه یه مبی سه اجزا داره. خب این جاها یه وقت سمن و مسمن اینطوری شد، یعنی یا سمن اینطوریه یا مسمن اینطوریه، یه وقت نه ما مبی واحده یا سمن واحده، اونا کار نداریم دیگه، بایه متعدده، بایه چند نفره. پس فرض اولین بود که سمن یا مبی متعدده، تعددش هم توضیح دادم دیگه، یا تعدد به شکل اجزائیه یا تعدد به شکل افرادیه. یه وقت نه بایه متعدده، این بایه متعدد دیگه به شکل افرادی میشه، یه وقت مشتری متعدده، مثلا اون مثالی که عرض کردم خدمتتون، دو نفر یک خونه رو خریدن، یه وقت بایه متعدده، همین دو نفر این خونه رو فروختن، سمنی که به اینها داده شده مثلا سمن معیوب بود. در هر حال اینها رو باید جدا جدا بحث کنیم. پس صورت مسئله روشن شد، تبعض ای بیانه. خب در کجاها این تبعض حاصل میشه؟ در جاهایی که سمن یا مسمن متعدد باشن، یا بایه متعدد باشه، یا مشتری متعدد باشه. البته فرض رو باید بگیریم که سمن اگر متعدده دیگه بایه متعدد نیست، مشتری متعدد نیست. اگر بایه متعدده دیگه مشتری متعدد نیست، سمن مسمن متعدد نیست و اون یکی هم بشره. این صورت مسئله. اول این قسمت رو بخونیم تا با مثالهاش هم آشنا بشیم، تا توضیح با مثال ها روشن ادامه بیابد. تنبیهون ظاهر و تذکره و درست، ظاهر کلمات این دو بزرگوار اینه که اینم از عیب هست، ان من العیب المانع، از عیوب مانع شمرده میشه، اون مانعی که سبب میشه رد بالعیب نکنی، ولو مبیع شما عیب قدیم داره، ولی نتونی رد کنی، فقط باید راضی به عرش بشی. از اون عیب هاست تبعض و صفقه، این که کالا تبعض بشود، تبعض تجزیه بشود بر بایه. یعنی شما بخواید فسخ کنید، نتیجه رد شما این مبیع رو نتیجهش این میشه چه؟ صفقه تبعض پیدا کند، کالا بعض بعض بشود، یک قسمتش در نزد بایه رد بشه، مردود بشه، یک قسمتش هم بمونه در نزد مشتری. این نتیجه رد شما اگر این باشد، با همین رد عیب ایجاد میشه. توضیح کلام فی فروع هذه المساله، بحث رو توضیح بدهیم در فروع این مساله اینه، ان التعدد المتصور فيه التبعض، اون تعددی که در او تبعض قابل تصوره، یعنی میشه تبعض مطرح بشه، اون تعدد چیه؟ اما یا تعدد در عوض، یعنی سمنن کان و مسمنن، اما فی البایه اما فی المشتری. خب اینا برای هر کدام مثال بزنید. فل اول و تعدد فی العوض، کم از از اشترا شیئا واحدا او شیئین، شما یک شیء واحد رو خریده اید. البته شیء واحد دارای اجزا، اینجا باید اینو بنویسید چیز دارای اجزاست، او شیئینه دیگه، این دارای افراده، دو شیء خریدید به ثمن واحد با یک قیمت خریدید، دو تا فرش خریدید با یک قیمت، یا یه خونه خریدید به ثمن واحد دیگه اون روشنه، من مشترن واحد، از یه مشتری. پس بایه هم واحده، مشتری هم واحده، فقط این مبی شیء دارای اجزاست یا شیئانه. فظهر بعض این شیء معیبن، بعض این مبی معیب در اومد. این مثال برای زمانی تعدد فی ثمنه، عوض میخوام تعدد فعل مسمنه، مبی متعدده. و چزا لو با اشیئا به سممن، اگر یک چیزی رو این فروشنده بفروشد به سمنی که سمن خودش مرتبه، فزهر بعض السمن معیبا، 10 درهم جدا جداست، یکی از این درهم ها معیبه. آیا میتونه این بیع شخصی بحثمون ها، نه بیع کلی، همین 10 درهم موجود مشخص متعین مورد معامله قرار گرفت؟ آیا میتونیم فقط این درهم معیوب رو برگردونه؟ تبعض در ثمن ایجاد کنه؟ اینجا برگرداننده بایه هست دیگه. این مثال تعدد ثمن بایه خیار عیب داره، در اون تعدد مسمن مشتری خیار عیب داره. این برای اونجایی که تعدد در عوض و یکی معیب شد. اگر بر همون معیب رو برگردونه، اینجا تبعض پیش میاد. به همین خاطر خیلی ها قائلن یا همش رو برگردون یا نجهدار عرش بگیر. و ثانی، دومین مورد همین است، تعدد در بایع باشه، کما ازا با اسنان، دو نفر فروختن من واحدن، من یعنی لواحدن، دو نفر من ارگاه با ابیات به معنی لامه، برای یه نفر، یعنی مشتری یه نفره، بایع دو نفر، شیئا واحدن، این خونه رو فروختن، فظهر معیبا، این خونه معیوب در اومده. بحث تجزیه خونه نیست، دقت کنید، اراد المشتری ان یرد علی احدهما نصیبه دون الاخر. خب این مشتری میخواد بر یکی سهم او رو برگردونه، پولش رو بگیره، بر اون یکی نه. میگه شما این خونه رو به من فروخته اید، این خونه معیوبه، من با این آقای الف عیب نداره، اون سهمی که او داشت قبول کردم دیگه، فامیل به او بر نمیگردون، ولی توی چه بیگانه ای، بیا من سمن منو بده، سهم خودتو بردار. و او برگردوند. خب البته نتیجتا میدونید چی میشه؟ نتیجهش این میشه که با همون شریک میشه دیگه در این کالا. و ثالثو تعدد در مشتری. چما از اشترا اسنان من واحدن، یک فردی دو فرد تعدد در مشتری، دو فرد از یک فردی بخرد شیئا، همین خانه رو خرید، فظهر معیبا، این خانه معیوبه، اما اینا دو نفرن، اونجا بایه دو نفر بود، اینجا مشتری دو نفره، مشتری میگه من، یکی از این مشتری ها میگه من سهم خودم رو برمیگردونم به این بایه، این خونه معیوب رو به ما فروخت. فختار احدهما الرد دون الاخر. خب ملحق به این، مثالی برای این میشه زد، ملحق وارثان، آیا این ملحق یا نه بعدا بحث میکنیم، اما ملحق شده به این دو تا وارث، یه نفر مشتری واحد بود، بایه هم واحد بود، مشتری هم واحد بود، ولی مشتری قبل از اینکه اعمال خیار عیب بکند مرد، رسید به وارثی، دو تا وارث این مشتری، یکی میگه من اعمال خیار عیب میکنم، یکی میگه من اعمال خیار عیب نمیکنم. خب اعمال خیار عیب سهم خودشو میتونه بکنه. و الهق بذلک الوارثان لمشتری واحد، اونایی که وارثن برای کسی که یک مشتری بوده برای این معیب. خب یک فرضم هست چون از محل بحث ما خارجه، دو تا عقد صورت گرفته و را یک شی رو با دو تا عقد خریده ایم. ببینید من این خونه رو نصفشو خریدم، با 10 میلیون دادم نصفشو خریدم، دوباره نصف دیگرشو با یه عقد دیگری 10 میلیون دادم، 15 میلیون دادم، هر مقدار خریدم، این خونه معیوبه، اینجا من عقد اول رو فسخ کنم یا عقد دوم رو، هیچ ارتباطی به هم ندارن، این از محل بحث ما خارجه، محل بحث ما جایسته به عقد واحده، و الا اگر اون باشه نه، اینجا هر عقدی خیار عیب دارد جدا. و اما تعدد فی السمن، اما بیاد در سمن تعدد پیدا بشه، اونم تعدد در سمن به این نحو، بن یشتری شیئا واحد، یک شیئی رو، اون تعدد در سمنی که در الاول بحث کردیم منظور با تحلیل متعدد بود، یعنی سمنی که اجزا داشت به اون معنا بود، 10 درهم و الا فی عقد واحد یک سمن بود، اینجا تعدد در سمن یعنی به خاطر تعدد عقد تعدد سمن پیش اومده، این اما تعدد فی سمن به این معنا، چون یه تعدد در سمنی رو در الاول خوندیم. بن یشتری شیئا واحد، یک چیزی رو، یه خونه رو خریده، بعضه به سمن و بعضه الاخر به سمن آخر، بعضش رو به یک سمن، یک دومش رو به یک سمن، یک دومش رو به سمن دیگر، یعنی در تو دا عقد جدا اینطوری خریده. فلا اشکال فی کونه هازا عقدن، این دیگه دو تا عقده، فلا اشکال فی جواز تفریق بین هما، این که با هم فرق بگذارد، در یه چی خیار عیب رو اعمال کند در اون یکی اعمال نکند، هیچ اشکالی ندارد، اونجا دو تا عقد جدا، اون محل بحث ما نیست. خب الان روشن شد بحثها با مثالها. اما الاول، اولی جاییست که در سمن و مسمن عیب اومده، این سمن یا مسمن مرکب بودن، من میخوام یه بخششو برگردونم، ما در مشتری بحث کنیم، یعنی تعدد فی المسمن بحث کنیم تا مباحث واضح تر بشه، خلط بحثم نشه. ببین دو تا گوسفند خریده مشتری، یکیش معیوبه، الان میخواد معیوب رو برگردونه، یا خونه خریده، این خونه یه اتاقش معیوبه، میخواد همون اتاق رو برگردونه، میتونه یا نه؟ اما الاول، فالمعروف انه لا یجیز تبعیض فیه، در اون اولی تبعیض جایز نیست، بعضش رو برگردونه بعضش رو نه. چرا تبعیض جایز نیست؟ چون این تبعیض یه تبعضی بر بایع می آورد که خودش عیبه. یعنی به شما حق رد بدیم اون بعض رو برگردونی، بیچاره بایع یک ضرر اینجا براش متوجه میشه، ضرر معنوی البته، اونم تبعضه، یه عیبی براش میاد. کالاش نصفش دستش میمونه، نصفش رو به تو فروخته، با اینکه هر دو رو به تو فروخته بود، یعنی کل کالا رو به تو فروخته بود. این یه کالا بود دارای اجزا بود، بعضی اجزاش الان دست خودش برگردونی، دست بعضی ها رو تو نجه داری، این خب متضرر میشه بایع. لا یجوز التبعیض فیه من حیث رد، از حیث رد نمیتونی تبعیض کنی. این من حیث رد نکته داره، اگر من حیث الاقاله باشه، هر دو راضی بشن توافق کنن، اون هیچ اشکالی نداره، بگه آگه گوسفند و برگردون به من بده، یکیش دست شما بمونه دیگه، معیوب شده هیچ. من حیث الاقاله میشه، اقاله میکنن، اون گونه توافق میکنن، اون بحث اون آخر. من حیث رد یعنی از باب اعمال حق خیار عیب میخواییم بحث کنیم. بله ظاهر المصرحبی، اون ظاهری که به او تصریح هم شده، به اون ظاهر در کلمات بعضی، الاجماع علیه، اجماع بر این عدم جواز است. پس ما اجماع داریم. استدلال هم کردن چه اینجا عیب پیش میاد، آخه شما این کار رو بکنید عیب ایجاد میشه. چجور عیب ایجاد میشه؟ این بایه مجبور شریک بشه با شما، یا مجبور به مبیهایی که فروخته تفرقه ایجاد بشه. اگر مثل دو گوسفنده، اونجا تفرقه ایجاد میشه. این منظورش این بود چه دو گوسفند رو بفروشه نه یکیشو. اگر مثلا خونه است، مجبور شرکت ایجاد بشه. لان المردود ان کانت جزءا مشاعا من المبیع الواحد، اگر اونی که برگردونده میشه، یعنی فرض کنیم بتونه برگردونه بعض رو، اگر اون بعضی رو چه میگردونه، اگر جزء مشاع از مبیع واحد باشه، فهو ناقص من حیث حدوث شرکت. این از جهت اینکه شرکت ایجاد میشه، بایع رو ما ملزم میکنیم به شریک شدنش، اینجا نقصان حادث میشه. و این کان معین، ولی نه معین باشه، مشاع نباشه، مثلا دوتا گوسفنده یکش معیوبه، من یکش رو برمیگردونم، فهو ناقص من حیث حدوث تفریق فی، این نقصان حادث میشه از جهت اینکه شما در این مبی، در این مال معین تفرقه ایجاد کردید، جدا کردید. خب اون غرضش این بود که هر دوتا رو بفروشه، پول به این مقدار نیاز داشت، دوتاشو بفروشه، و الا یکشو برگردونه یکشو برنگردونه، نقصان حاصل میشه. خلاصه نقصان هست. و کل من هما نقصون، اینا هر کدام نقصه. یوجب، حتی دقت کنید، شماها فتوا دادید در جاهای دیگر که این نوع نقصان ها ایجاد بشه، خیار شرکت دارید، خیار تبعض صفقه دارید، همین هاست دیگه. و کل من هما نقص یوجب الخیار لو حدث فی المبیع الصحیح، در مبیع صحیح اینها اتفاق می افتاد، موجب خیار بود. شما چجور این نقصان ها رو می خواهید به بایع تحمیل کنید؟ پس خیار عیبی که دارید فقط میونه عرش بگیرید، و الا اگر رد کنید به، یا کلشو رد کنید، یا عرش بگیر یا کلشو رد کن، بعضشو رد کنی، این نقصان ها میاد. فهوه این چه، این نقصانی که ایجاد میشه، اولا بالمنع عن رد من نسیان دابته التحنه، این نقصان هایی که گفتی مانع میشه، نمیتونی به خاطر نقصان ها شما نمیتونی بعض رو برگردونی، یا کلو برگردون یا کلو قبول کن عرش بگیر، این اولاست از من از ردی که از نسیان دابه میاد. شما یه حیوانی رو خریده اید، حیوان معیوب بوده، نمیدونستید، ولیکن این حیوان معیوب یه عیب جدیدی در ملک شما پیدا کرد. آموزش دیده بود، حیوان آموزش دیده، آموزشش از یادش رفت. اونقدر استفاده نکردی در مثلا آسیاب، این حیوان در آسیاب استفاده می شد برای تهن، برای آرد کردن جندم ها. راحت می چرخید به دور دایره وار، الان دایره وار نمی چرخه. این تعلیم، این آموزش یادش رفته. خب این عیب قدیم که داشتی با این عیب حادث سبب میشه این حیوان رو نتونی برگردونی، فقط میتونی عرش بگیری. میگه اینجا چه از این اولاتره، در عرف اون نقصان از این اولاتره، از مانع. اگر قرار این منع کنه، اون به طریق اولا منع میکنه، یعنی موجب و تبعوز به طریق اولا مانع هست از این نسیان. خب بعضی ها اومدن گفتن آقا خب این ضرر چه جبران میشه، شما چرا مانعش میشی؟ بعض رو برگردونه، روال رو ادامه بده، بگه آقا این حیوانی که من از شما خریدم، دوتا گوسفند، یکیش معیوبه، من این یکی رو برگردونم. خب برگردوند، بایه هم که دستش بسته نیست، بایه هم جیبی نداره، شما اینو برگردوندید، یک حالت نقصانی ایجاد شد، منم کل رو برمیگردونم، چون تبعض صفقه خودش خیار مستقل نیست دیگه. او بذارید او کارش رو بکنه، بعد از اینکه او کارش رو انجام داد، بعضو برگردوند، خب کلش رو بایه میتونه برگردونه، میتونه راضی بشه به این بعض، میتونه برگردونه. پس جبران میشه اون نقصانی که شما میگید، نه به خاطر اون نقصان نباید بعضو برگردونه، برگردونه. میگه خب این هم نتیجهش نقصان بر مشتری، آخه مشتری شاید دلش میخواد اون گوسفند رو نجه داره. این استدلال البته استدلال درستی نیست، اینجا خودش اقدام کرده دیگه. ما در بحث فسخ باید ضرر بر مفسوخ رو حساب کنیم، نه ضرر بر فاسخ رو. در هر حال، و هاز از ضرر و این امکنه جبرهو، این ضرر چه بر بایع میاد، ضرر تبعض صفقه، ولو ممکنه جبران بشه به خیار بایه، به بایه بگیم آقای بایه میتونی جبران کنی. موردم داریم ها، در مباحثی که شما با یک بی یک اجناسی خریده اید، با یک بی حیوانم داخلشه، مثلا شما فرش و تابلو و حیوان رو با هم خریده اید، تا 3 روز خب شما حق خیار حیوان دارید، اینجا فقط حیوان رو میتونی برگردونی، دیگه فرش و تابلو رو چه نه، با اینکه همشون مبیع واحدون بودن، در یک عقد و مبیع واحد بودن، اینجا چطور اجازه میدی بعضو برگردونه؟ همون حرفو اینجا هم بزن دیگه، اونجا میگی بعضو برمیگردونه، بایه هم یه دستش بسته نیست، بایه میگه خب برگردوندی، من کلشو به شما فروخته بودم، منم همشو برمیگردونم. مثل اونجا میشه دیگه. نظیر ما ازا کان بعض و صفقه حیوانن، نظیر اونجایی که بعضی از کالا حیوان باشه، فرد ده المشتری به خیار سلاسه، مشتری اون حیوان رو برگردونه به خاطره، به سبب اون خیار حیوانی که در 3 روز هست، نظیر او میشه، بله جبران میشه. میگه درسته جبران میشه، اما این جبران بایه یک ضرری ایجاد میکنه بر مشتری، الا انه یوجب الضرر علی المشتری. شما یک جاشو درست میکنید، با این جای دیگر خراب میشه. چه جور؟ اذ قد یتعلق غرضه به امساک الجزء الصحیح، چون بعضی وقتا غرض مشتری متعلق است این خلاصه این جزء صحیح رو نجه بداره، یعنی اگر مشتری بدوند که بعض رو نمیتونه برگردونه، خب راضی میشه عرش بگیره. اما در این حالت که شما بهش اجازه دادید بعض و برگردون، خب بایه هم از خیار تبعض صفقه استفاده کنه، کلشو برمیگردونه، خب غرض مشتری اینجا متضرر میشه. پس از اول بگیم آقای مشتری تو بعضو نمیتونی برگردون، یا کلشو برگردون یا اگر دوست داری اون گوسفند صحیح سالم نزدت بمونه کلشو نجه دار عرش بگیر. خب پس این یه نقصانی هست اینجا، چون نقصان هست این مانع هست. اینجا مرحوم شیخ میخواد بگه چه، ببینید من یک نقطه ایم از مرسله جمیل استفاده میکنم که این نوع نقصان ها رو مرسله جمیل شاملشه، یعنی نقصان های معنوی هم ولو جبران بشود از لحاظ مادی، اون نقصان های معنوی هم شامل مرسله جمیله، پس نمیتونه برگردونه، مانع میشه برای برگردوندن. و یدل علی، دلالت میکند بر این عدم جواز. این به اصل بحث برمیخوره ها، اما الاول فالمعروف انه لا یجوز ان نص المانع عن الرد، اون نصی که اومده گفته نمیتونی رد کنی در زمانی که عیب حادث شد تغییر یافت، اون نص اینجا رو هم شامله. به خیاطت صوب و سبق، اونجاها اومده شما اگر پارچه رو دوختی یا رنج کردی نمیتونی. خب اینجا منظورش چیه؟ چرا نمیتونه؟ خب برمیگردونه این پارچه دوخته شده رو، به خاطر اینکه پارچه معیوبه. خب نهایتش این است که طرف شریک میشه با مشتری، نسبت به اون مقدار دوختش مشتری سهیم میشه، به مقدار رنجش مشتری سهیم میشه. چرا اینجا گفتن نمیتونی دیگه برگردونی، فقط چیکار کن؟ عرش بگیر. به خاطر شرکت دیگه. اینجا کم نشده چه، دقت کنید، اینجا برگردوندن نقصان مالی بر بایه ایجاد نمیکنه، چون از گذا مبیع قیمتش رفته بالا، چون دوخته شده حاضر شده، دیگه نوبت خیاطی و اینها هم لزومی نداره، رنج شده، صبر لازم نداره، کارها راحت اتفاق افتاده. اما چرا میگیم نمیتونی برگردونی و دو نقصان مالی ایجاد نشده؟ به خاطر اینکه بر مشتری با این برگردوندن تحمیل میکنیم شریک بشه با، ببخشید، بر بایع تحمیل میکنیم با مشتری شریک بشه. فإن المانع فیهما، در این خیاطی و رنج، این دوتا مثال، مانع چیه؟ لیس الا حصول و شرکه فی الثوب، مانع نیست مگر اینکه در این لباس شرکت حاصل شده، شریک بودن بایع. اون پارچه مال بایع میشه، رنج مال مشتری میشه، پارچه مال بایع میشه، اون دوخت مال مشتری میشه. به نسبت سبق و الخیاطه، به نسبت رنج، به نسبت دوختن، لا مجرد و تغییر الخیعت، نه اینکه صرف اینکه شکلش عوض شده، پارچه دوخته شده شکلش عوض شده، رنج شده نه، مجرد صرف این تغییر هیئت نیست. چرا صرف تغییر هیئت نیست؟ میگه خب شما خودت هم ملتزمی، اگر این تغییر هیئت به این شکل نبود، مثلا به شکل این بود که گوسفند چاق میشد، اینجا میتونستی برگردونی، چون اونجا تغییر به زیادت اشکال نداره. اینجا این نقصان از نقصان مالی نیست، این نقصان معنوی است به نام شرکت. ولذا لو تغییر به ما یوجب زیاده، ولذا اونجاهایی که این مثال میخواد بزنه که تغییر هیئت اینجا نقصان نیست، اونی که نقصان شرکته، شریک شدنه. لذا لو تغییر به ما یوجب زیاده، اگر این مبی تغییر می یافت به اون نحوی که زیادت برای مبی می آورد، مثلا چه سمن چاقی، لم یمنع عن الرد قطعا، قطعا مانع رد نبود. البته این در صورتی چون چاقی رو دیگه ضامن نباشه، بایه دیگه شرکتی در کار نباشه. خب تا اینجا ما استدلال بر این کردیم که آقا نمیتونی بعضش رو برگردونی، اونم صورت مسئله اولی رو، بایه واحد بود، مشتری واحد بود، فقط مبی متعدده. البته من سمنم متعدد این ورز و داره، به خاطر اینکه سهولت در فهم بشه ما گفتیم مبی متعدده. مبی متعدده یا تعدد نوع فردی داره، تعدد نوعی نه، تعدد فردی داره یا تعدد این اجزایی داره. اینجا نمیتونی بعضش رو برگردونی یا کلش رو برگردون، در صورتی که معیوبه یه قسمتش معیوبه دیگه. یا کلش رو برگردون، نمیتونی اون فقط اون معیوب رو برگردونی، یا کلش رو نجه دار و عرش بگیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.